رادیو آزادی گوش میکنید.
مشروع تازه ترین خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. وزیر خارجه فرانسه دومینیک دو ویلاپن میگوید شورای امنیت به کسب اتفاق نظر در زمینه قطعنامه خلع سلاح عراق نزدیک است، اما اصلاحاتی در آن باید انجام گیرند. دو ویلاپن امروز در پاریس گفت که صدام حسین رئیس جمهوری عراق برای پذیرش این قطعنامه یک هفته فرصت خواهد داشت. قطعنامه جدید پیشنهادی ایالات متحده که انتظار می‌رود فردا در شورای امنیت به رأی گذاشته شود، به عراق آخرین فرصت را می‌دهد تا دسترسی بدون محدودیت بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل را به اماکن مورد نظر در عراق فراهم آورد و هر گونه تسلیحات انهدام جمعی را از بین ببرد یا با آنچه که این قطعنامه پیشنهادی آن را پیامدهای جدی خوانده است روبرو شود. ایالات متحده و بریتانیا خواستارند که شورای امنیت فردا رأی خود را درباره این قطعنامه پیشنهادی صادر کند. در ترکیه رهبر حزب اسلامگرای عدالت و توسعه میگوید حزبش نخست وزیر جدید آن کشور را هفته آینده معرفی خواهد کرد. رهبر حزب عدالت و توسعه رجب طیب اردوغان که حزبش یک شنبه گذشته در انتخابات سراسری آن کشور به پیروزی کوبنده‌ای دست یافت، امروز با رئیس جمهوری آن کشور احمد نژاد سزر که نخست وزیر را منصوب می‌کند دیدار کرد. در پی این دیدار اردوغان به خبرنگاران گفت که وی و سزر درباره انتصاب نخست وزیر گفتگو نکردند. اردوغان به دلیل محکومیت قبلیش در دادگاه‌های ترکیه به خاطر قرائت یک شعر مذهبی که مقامات آن کشور آن را تحریک‌آمیز و خلاف اصول سکولار ترکیه دانستند، از احراز هر گونه سمت دولتی منع شده است. خبرگزاری شینهوای چین امروز گزارش داد که هو جین تائو معاون رئیس جمهوری آن کشور به عنوان دبیر کل کمیته ویژه برگزار کننده 16مین کنگره حزب کمونیست چین که فردا گشایش می‌یابد انجام وظیفه خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری رسمی چین، کنگره حزب کمونیست آن کشور یک هفته ادامه خواهد داشت. انتظار می‌رود در این کنگره نمایندگان اولین تغییرات عمده در دستگاه رهبری چین را پس از بالغ بر یک دهه به انجام رسانند. گزارشگران می‌گویند بلندپایه‌ترین مقامات چین، جیانگ زمین رئیس جمهوری، لی پنگ رئیس پارلمان و ژو رونگجی نخست وزیر، انتظار می‌رود همراه مقامات دیگری که سنشان از 70 سالگی گذشته است بازنشسته شوند. بنابر گزارش‌ها هو جین تائو معاون رئیس جمهوری انتظار می‌رود به عنوان رهبر حزب کمونیست چین جانشین جیانگ زمین شود. یک سازمان بین المللی که در امر کمک‌های بشردوستانه فعالیت می‌کند به نام کمیته نجات بین المللی IRC جایزه امسال خود را که به جایزه آزادی معروف است هفته آینده به حامد کرزای رئیس دولت انتقالی افغانستان اهدا خواهد کرد. سخنگو و رئیس دفتر مطبوعاتی ریاست دولت افغانستان فضل اکبر امروز در کابل گفت کرزای برای دریافت این جایزه به نیویورک سفر خواهد کرد. مراسم اعطای این جایزه قرار است در تاریخ 13 نوامبر همزمان با اولین سالگرد بیرون راندن حکومت طالبان از افغانستان برگزار شود. کمیته نجات بین المللی IRC اعلام داشته است با اعطای این جایزه به کرزای از نقش وی در گسترش دموکراسی در افغانستان قدردانی خواهد شد. سازمان یاد شده پیشتر نیز جوایزی را به شخصیت‌های بین المللی از جمله کوفی انان دبیر کل سازمان ملل اهدا کرده است. وزارت کشور روسیه امروز اعلام کرد که بیش از 300 هزار تن در نزدیک به 800 شهر آن کشور در مراسم 85مین سالگرد انقلاب بلشویکی شرکت کردند. در مسکو رهبر حزب کمونیست روسیه گنایدی زوگانوف در اجتماع حدود 25 هزار تن در میدان سرخ گفت که ظرف 10 سال گذشته رؤسای جمهوری آن کشور بوریس یلتسین و ولادیمیر پوتین به سخن وی عملاً یکی از قدرت‌های بزرگ جهان را نابود کردند. شرکت کنندگان در این مراسم پرچم‌های سرخ رنگ با نشان داس و چکش همراه تصاویری از رهبران شوروی سابق و نیز پلاکارت‌های حاوی شعارهایی چون سرمایه‌داری جنگ است و آری به یک اکتبر سرخ دیگر در دست داشتند. سالگرد انقلاب بلشویکی اینک به عنوان روز آشتی ملی در روسیه جشن گرفته می شود. با این وجود در بسیاری از شهرهای آن کشور کمونیست‌ها آن را به سان دهه‌های پیشین برگزار کردند. و وکیل مدافع هاشم آقاجری نویسنده اصلاحگرا و دیگراندیش ایرانی میگوید دادگاهی موکلش را به اتهام اهانت به پیغمبر اسلام به اعدام محکوم کرده است. صالح نیکبخت امروز گفت که دادگاهی در همدان روز گذشته این حکم را صادر کرده است. بنابر گزارش ها قاضی رسیدگی کننده به پرونده هاشم آقاجری وی را به اتهام سخنرانی و اخلال در نظم عمومی و توهین به مقدسات به 10 سال محرومیت از تدریس، 8 سال حبس در زندانهای زابل، طبس و گناباد، 74 ضربه تازیانه و اعدام محکوم کرده است.
محمد ستاری فر رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی ایران میگوید دولت 2 میلیارد دلار وام از بانک مرکزی گرفته است تا بتواند اجرای طرح‌های عمرانی ناتمام را به پایان برساند. شماری از کارشناسان میگویند تعدادی از طرح‌های نیمه تمام مانده دیگر مقرون به صرفه نیستند. بسیار از این طرح‌ها میراث دولت اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس جمهوری سابق است. جمشید زند گزارشی دارد درباره طرح‌های ناتمام در ایران، همراه گفتگویی با دکتر فریبرز رئیس دانا اقتصاددان در تهران.
شمار پروژه‌های نیمه تمام در کشور 54,000 پروژه اعلام شده که شامل طرح‌های ملی و استانی می‌شود. بر اساس گزارش سازمان مدیریت و برنامه ریزی بیش از 9,000 پروژه نیمه تمام ملی در سطح کشور موجود است که هزینه اتمام آنها بیش از 2 برابر درآمد نفتی ایران برآورد شده است. اما کارشناسان اقتصادی تعداد کل پروژه‌های واقعی نیمه تمام را نزدیک به 20,000 می‌دانند و می‌گویند طرح‌های کوچکی مانند بازسازی ساختمان‌ها، مدارس و راه‌های درجه 2 را نباید به عنوان پروژه تلقی کرد. با این وصف میزان ضرر و زیانی که از بابت پایان نیافتن این گونه پروژه‌ها به اقتصاد ایران وارد می‌شود، سر به میلیاردها دلار می‌زند. یکی از آمارها حاکی از آن است که میزان خسارتی که سالانه به اقتصاد ایران وارد می‌شود بیش از 5,000 میلیارد تومان است، البته بدون در نظر گرفتن دوره استهلاک، بهره برداری و بازدهی. به عبارت دیگر هزینه نیمه تمام ماندن این پروژه ها برای هر ایرانی سالانه بیش از 75,000 تومان است. دولت برای تامین اعتبار لازم برای اتمام طرح‌های عمرانی 2 میلیارد دلار از بانک مرکزی وام گرفته است. به گفته محمد ستاری‌فر رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، طبق بودجه سال 81 دولت میتواند این مقدار پول را از بانک مرکزی به صورت دلار وام گرفته و معادل ریالی این مقدار را پس از فروش آن به نرخ روزانه به حساب خزانه واریز کند. اما آنچنان که دکتر فریبرز رئیس دانا اقتصاددان در تهران میگوید در بودجه سال 81 دریافت وام از بانک مرکزی پیش بینی نشده است.
چنین چیزی در بودجه پیش بینی نشده بود؟ رقم وام گرفتن از بانک مرکزی پیش بینی نشده بود؟ چون وام گرفتن از بانک مرکزی در چهارچوب نگرش دولت اصلاح طلب یعنی ایجاد تورم. معمولا فکر می‌کنه تورم علتش مثلا نقدینگی، هم نقدینگی هم تورم علتش ساختار نابسامان اقتصادیش و جای دیگه حل بشه. بنابراین در بودجه به اون صورت پیش بینی نشده بود. در بودجه گفته شده بود که مقداری از ارزهای به دست آمده از طریق بانک مرکزی به فروش برسه.
اما اتمام پروژه های نیمه تمام که برخی از آنها سالها پیش آغاز شده و تا کنون به پایان نرسیده است، به عقیده اکثر کارشناسان اقتصادی امری به صرفه نیست و باید از آنها چشم پوشی کرد. به ویژه با توجه به این مسئله که طبق استانداردهای بین المللی دوره اتمام یک پروژه حد اکثر 3.5 سال است، در حالی که در شرایط کنونی دوره بهره برداری از پروژه های نیمه تمام در ایران به 9.5 سال رسیده است. عقیده کارشناسان طولانی شدن بیش از حد این پروژه ها توجیه فنی و اقتصادی آنها را از میان میبرد و بیشتر طرح ها هنگام بهره برداری دیگر سوددهی اقتصادی نداشته و کمکی به رشد اقتصادی کشور و اشتغال زایی نمی کنند. دکتر فریبرز رئیس دانا معتقد است برنامه دوم توسعه را باید کاملا شکست خورده اعلام کرد و روش برنامه ریزی را به طور کلی تغییر داد تا بتوان با کار کارشناسی پروژه های قابل اجرا و سودده را پیاده کرد.
من در میانه برنامه سوم که بودیم اعلام کردم که به نظر من برنامه دوم رو باید یک بار برای همیشه شکست خورده اعلام بکنیم، متوقف بکنیم و از نو بیندیشیم درباره روش برنامه ریزی. اصلا روش برنامه ریزی که روش تخصیص منابعی بود، عالی ترین نوعش در اتحاد شوروی بود. تازه اون روش غلطی بود، ما به روش‌های برنامه‌ریزی سیستمی احتیاج داریم.
آقای رئیس دانا جزو آن دسته از اقتصاددانان است که معتقدند اکثر پروژه‌های نیمه تمام را باید رها کرد و جلوی ضرر را از همین جا گرفت.
معتقدم ضرر رو گاهی اوقات هر جا جلوشو بگیری منفعته. بعضی از اینها جز زیان هیچی نیست. کدام برنامه اقتصادی هستش که 50,000 پروژه رو پیش بگیره؟ ما همینطور هر کی هر آرزویی داشته، هر روستایی گفته من همون میخوام، هر نمیدونم مدیری خواسته جاه طلبی بکنه، من میخوام تعداد کلاسام اینقدر کنم، کارخانه نساجی رو به اینقدر میرسونم، همینطور که هر کس رو این دیوار برنامه سوم یادگاری گرفته نوشته. خود برنامه دومش شکست خورده بود، مشخص بود از میانه یه برنامه شکست خورده بود، برای که اون وام هایی که گرفتیم با اون هزینه های سنگین یه جا توبونش رو پس میده.
تاکنون مسئولان دولت سیاست خود در قبال پروژه های نیمه تمام را اعلام نکردند و معلوم نیست چند درصد از این طرح ها به چه صورت و چه زمان آماده بهره برداری خواهند شد. تنها موضع اعلام شده دولت این است که برای جلوگیری از تشدید این وضعیت نامساعد، اجرای هر گونه پروژه جدید باید از طرف سازمان مدیریت و برنامه ریزی تایید شود.
سرنوشت طرح‌های نیمه تمام گزارشی بود از جمشید زند که در آن با دکتر فریبرز رئیس دانا اقتصاددان در تهران صحبت می‌کرد. اما خصوصی سازی کارخانه‌ها و اخراج دست جمعی کارگران از موارد عمده نگرانی مسئولان خانه کارگر است. در گردهمایی خانه کارگر هم که در بندر انزلی برگزار شد، همین موضوع‌ها مورد بحث قرار گرفت و دبیرکل خانه کارگر از منهدم شدن طبقه متوسط در ایران و مسلط شدن یک طبقه به گفته او مفخور بر اقتصاد کشور سخن گفت. همچنین رئیس شوراهای عالی اسلامی کار آمار کارگران اخراجی را تنها در نیمه اول امسال 75,000 نفر ذکر کرد. بررسی علل این اخراج ها در گفتگوی همکارم بهمن باستانی با دکتر رضا غفاری استاد سابق اقتصاد دانشگاه های آمریکا و ایران را میشنوید.
علت هایی که آقای دکتر غفاری برای اخراج کارگران در این سطح در این با این میزان مطرح می شود خب گوناگون است، ولی در مجموعه علت ها، این گوناگونی علت هایی که صحبت می شود، یک علت رو به ویژه دبیر کل خانه کارگر خیلی روش تکیه می کنه و اون روند فعلی خصوصی سازی در ایرانه. آیا خصوصی سازی، سوالم این است که نقشی اساسی در اخراج دست جمعی کارگران و تعطیلی کارخونه ها در ایران امروز داره که اینقدر روش تکیه میشه؟
بنیاد این اخراج ها بر اساس طرح خصوصی سازی که دولت رفسنجانی توی عرصه مناسباتی که با صندوق بین‌المللی پول و تعهداتی که به اونها سپرد، قرارهای لازم رو برای این نوع خصوصی سازی در واقع گذاشت.
قراره که میفرمایید به طور مشخص چه بوده است؟
یکی همین خصوصی سازی بوده. مسئله دوم مسئله آزادسازی ارزها بوده که ما دیدیم در اثر چنین سیاستی ارزی که در حدود 120 تومان در دلار بود، بعد از 4 سال اول دولت رفسنجانی به در واقع چیزی حدود 800 تومن و افزایش پیدا کرد در بازار آزاد. یه هدف دیگه این خصوصی بسیار این پکیج و یا این توافقات داشت و اون این بود که مقررات مربوط به سرمایه‌گذاری های خارجی کاملا تغییر پیدا کنه و سطح سرمایه خارجی توسط دولت تضمین بشه و خروج سود و سرمایه در سطح کشور روال عادی خودش رو پیدا کنه. و یکی هم در واقع باید اون نهادهایی که همه به ساخت هستی اقتصادی کشور رو در اختیار داشتن، یعنی اون به ساخت نهادهای مثل بنیاد مستضعفان و بنیادهای اقتصادی دیگه‌ای که در واقع 40-50% توان اقتصادی ما در دست اونهاست و تماماً در بازار سیاه کالاها فعال هستند، اینها هم اساساً باعث قدرت ارزگیریشون از اقتصاد به طور کامل کاهش پیدا کنه. خب اینها در واقع یک سری
آیا دکتر غفاری، این دو موردی که شما در آخر اشاره کردین بهش، اینها خب قاعدتا میبایستی به رشد و شکوفایی فرایند اقتصاد جامعه به طور کلی منجر بشود، آیا اینطور نیست؟
چرا؟ در ایران قطعا این میبایستی این میبود، ولی عملا اجرا نشد. شما اگر به دولت رفسنجانی نگاه بکنید، عملا 4 سال دوم تمامی این سیاست ها با مخالفت و مقاومت قدرتمند جنایی که خود رفسنجانی از اونها بود روبرو شد.
ولی سیاست های خصوصی سازی های دکتر غفاری در دوره، یعنی بعد از آقای رفسنجانی، در دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی شتاب گرفته به نظر میاد. ولی از دو نوع خصوصی سازی صحبت میشه، یکی خصوصی سازی بر مبنای تولید که خانه کارگر و علیرضا محجوب دبیر کل اون هم در گردهمایی خانه کارگر در بندر انزلی از اون دفاع کرده، و یکی دیگه اون چیزی که آقای محجوب میگوید امروز در ایران جاری است و اون خصوصی سازی بر مبنای پول، خصوصی سازی پولی، و این است که در واقع گرفتاری اصلی امروز کارگران در ایران هست و باعث و بانی اخراج های دست جمعی. آیا این همون برنامه مورد دفاع دولت محمد خاتمی است؟
من حقیقت فکر میکنم که هر دو این مباحث انحرافیه. اساسا در شرایط کنونی اون بخش فعال سرمایه گذاری که در ایران جدا از ساختار قدرت سیاسی و قدرت اقتصادی باشه که بخواد بیاد در بازار اینها رو خریداری بکنه، این کارخانجات رو وجود نداره. کسانی که میخوان اینها رو در واقع بخرن کسایی هستن که خودشون از آقازاده ها و از نزدیکان خود بروکراسی نظام اسلامی هستن و در واقع بخشی از اون نهادهای قدرت سیاسی و قدرت اقتصادی که به صورت بازار سیاه الان فعال هستند. و به همین دلیل مقاومت در مقابل این خصوصی سازی هم توی بخش دولتی و هم بخش طبقه کارگر و نیروی کارگری که توی این حوزه کار میکنن با این نوع خصوصی سازی مخالفت زیادی میشه و حق هم دارن.
دکتر رضا غفاری، استاد سابق اقتصاد دانشگاه های آمریکا و ایران. بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت ایران، از نفوذ مافیاهای نفتی در صنعت نفت ایران صحبت کرده است. آقای زنگنه در گفتگو با 2 روزنامه ایران و حیات نو چاپ تهران از دستگاه قضایی و امنیتی کشور خواسته است تا پرونده شبه مافیاها و مافیاهای نفتی را بررسی کنند. اقتصاد ایران تا اندازه زیادی وابسته به نفت است و کارشناسان اقتصادی معتقدند که بخش عمده‌ای از بیماری ساختار اقتصادی ایران به مشکلاتی برمی‌گردد که در صنعت نفت وجود دارد. مهدی خلجی گزارش می‌دهد.
بیژن زنگنه، وزیر نفت دولت جمهوری اسلامی، گفته است دنبال مدرک هستم تا مافیای نفت را معرفی کنم. این نخستین باری است که دولت اعلام می‌کند که در صنعت نفت ایران مافیاهای بزرگ فعال هستند. قبلا احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان و از شخصیت‌های شناخته شده محافظه‌کاران، از امپراتوری‌های نفتی در درون وزارت نفت خبر داده بود. آن زمان وزارت نفت دولت محمد خاتمی این سخن را یک اتهام بزرگ و توهین به کارکنان خود قلمداد کرد و در برابر وی موضع شدیدی گرفت و از احمد جنتی به دادگاه ویژه روحانیت شکایت نمود. پس از گذشت ماها و رسیدگی نشدن به شکایت وزارت نفت و همچنین نامه عذرخواهانه احمد جنتی به این وزارتخانه، وزارت نفت اعلام کرد که به دستور رئیس جمهوری از شکایت خود منصرف شده است. در این حال پرونده شرکت پتروپارس که با نام یکی از اعضای آن بهزاد نبوی نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گره خورده بود، در دستور کار قوه قضاییه قرار گرفت و جنجال فراوانی برانگیخت. اما سرانجام گویا در سکوت پرونده این شرکت به بررسی‌های نهایی خود رسید. اما اکنون خود وزیر نفت از وجود و نفوذ مافیاهای نفتی در این صنعت مهم کشور خبر می‌دهد. آقای زنگنه به روزنامه حیات نو چاپ تهران گفته است آنها یک عده پورسانت بگیر هستند که خود را به جریانات سیاسی وصل می‌کنند. آقای زنگنه با تأکید بر اینکه به کسی باج نخواهد داد گفته است موتورهای فساد بیرون دولت است و می توان با پیگیری و برخورد قاطعانه این شبه مافیاها را ریشه‌کن کرد. آقای زنگنه بخشی از جنجال‌های اخیر بر سر افزایش قیمت قیر و نیز قاچاق فراورده‌های نفتی را از نمونه کارهای این شبه مافیاها دانست و گفت علاوه بر اصلاح مقررات، باید برخورد قضایی با این شبه مافیاها در دستور کار قرار گیرد. وزیر نفت افزود، متاسفانه کسانی در قالب عناوین و اسامی شرکت‌های مختلف در کشور فعالیت می‌کنند که تحت عملیات غیر شفاف و عملیات بافشار قصد دارند با استفاده از رانت منافع کسب کنند. به نظر می‌رسد که بحث رانت‌خواری، فساد اقتصادی و نفوذ شبکه‌های مافیایی در بدنه اقتصادی کشور تحت تأثیر مجادلات سیاسی مطرح می‌شود. اقتصاددانان ایرانی در وجود ناهنجاری‌ها و بیماری‌های از این دست در ساختار اقتصادی کشور تردیدی ندارند، اما می‌گویند که برخورد با این مشکلات تنها در چارچوب تصفیه حساب‌های سیاسی شکل می‌گیرد و هیچ مرجعی در کشور وجود ندارد که فارغ از تعلقات سیاسی مسئولیت اقتصادی این امور را به عهده بگیرد.
مهدی خلجی و اوضاع سخنان بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت. در بسیاری از کشورهای جهان از جمله ایران، رابطه میان کشاورزی و بازرگانی بین‌المللی یکی از حساس‌ترین مسائل اقتصادی است. آیا ایران باید در تعریف سیاست کشاورزی خود دستیابی به خودکفایی را هدف قرار دهد و یا برعکس کمبودهایش را از خارج تأمین کند؟ کشاورزی ایران و بازرگانی بین‌المللی عنوان گزارش اقتصادی امشب دکتر فریدون خاوند است.
آیا کشورها باید در عرصه کشاورزی همه نیازهای خود را با تکیه بر تولید ملیشان برآورده کنند؟ این پرسشی است حساس برای همه ملت‌ها، به ویژه در مورد محصولات استراتژیک کشاورزی همچون گندم و برنج که با امنیت آنها در عرصه تأمین غذا رابطه‌ای تنگاتنگ دارند. آیا به سود کشورهاست که تولید این محصولات را حتی اگر اقتصادی نباشد ادامه دهند تا امنیت غذایی مردمان آنها به واردات وابسته نشود؟ ایران بعد از انقلاب اسلامی دستیابی به خودکفایی را به مهمترین هدف کشور در عرصه کشاورزی بدل کرد، به ویژه در تولید گندم که در سبد غذایی ایرانیان جای برجسته‌ای دارد. این هدف تأمین نشد و حتی درست بودن آن از لحاظ اقتصادی در برابر پرسش قرار گرفت، به ویژه از سوی عیسی کلانتری وزیر سابق کشاورزی. به نظر می رسد که محمود حجتی وزیر وزارتخانه تازه تأسیس جهاد کشاورزی بار دیگر به سیاست خودکفایی در عرصه گندم روی آورده است. در گفتگویی با خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا که دیروز چهارشنبه انتشار یافت، وزیر سابق کشاورزی به انتقاد از این جهتگیری می‌پردازد. او می‌گوید که ایران برای تولید بعضی محصولات مزیت‌های اقتصادی دارد و برای بعضی دیگر هیچ مزیتی ندارد. با این همه، به گفته او، سیاست دولت باعث می‌شود قسمت اول را رها کنیم و به دنبال قسمت دوم برویم، از جمله کشت گندم برای رسیدن به خودکفایی. کلانتری که همکنون دبیر کل موقت خانه کشاورز است میگوید که ایران یک کشور باغبانی است و به همین سبب باید محصولات باغبانی را تولید و صادر کند و در مقابل کمبودهای خود را از جمله در عرصه گندم از خارج بیاورد. با این استدلال، وزیر سابق کشاورزی جمهوری اسلامی عقیده دارد که ایران باید بدون ترس از خطرهای احتمالی سیاسی کشاورزی خود را در رابطه با بازرگانی بین‌المللی بازسازی کند. تکیه بر محصولات باغبانی ایران موضوع آخرین بررسی هیئت اقتصادی سفارت فرانسه در تهران است که 5 نوامبر انتشار یافت. این بررسی که زیر عنوان بخش میوه و سبزیجات در ایران منتشر شده، با استناد به آمار سازمان خاربار و کشاورزی جهانی میگوید که ایران در سال 1379 خورشیدی 11 میلیون تن سبزیجات و 10 میلیون تن میوه تولید کرده است. در این میان محصولاتی که در مورد آنها ایران از قدرت رقابت در عرصه جهانی برخوردار است عبارتند از پسته، خرما، انگور، زعفران و گوجه فرنگی. هیئت اقتصادی سفارت فرانسه در تهران می‌افزاید که صنایع کشاورزی غذایی ایران هر سال 2 میلیون تن از سبزیجات و میوه تولید شده در کشور را برای مصرف داخلی و صادرات به محصولاتی چون رب گوجه فرنگی، سرکه، مربا و کنسانتره آب میوه تبدیل می کند. در عرصه صدور میوه و سبزیجات به بازارهای جهانی، به گفته همان منبع، ایران از ضعف صنعت بسته‌بندی رنج می برد. بخش عمده میوه و سبزیجات ایران که در بازارهای اروپا یافت می شود، نخست برای بسته‌بندی به دبی و ترکیه می رود و سپس راه بازارهای دیگر را در پیش می گیرد.
گزارش اقتصادی دکتر فریدون خوابم. شنوندگان عزیز، حتما متوجه شده اید که ما در نیم ساعت اخیر برنامه خود گزارش ورزشی، معرفی سایت های اینترنت و توصیه های پزشکی را برای شما طبق معمول هر شب نداشتیم. از این به بعد این گزارش ها در بخش جهانی برنامه ما بعد از گزارش ها و اخبار جهانی پخش می شود و آنها را در یک ساعت آخر برنامه شامگاهی از ساعت 7:30 شب به وقت ایران می توانید بشنوید. از شما خواهش می کنیم اگر نظری درباره تغییر برنامه های ما دارید با شماره تلفن 20420-21-12-26-10 و یا شماره فکس 20420-21-12-26-09 تماس بگیرید. در ضمن در گزارش لس آنجلس که در ساعت 10:30 شب به وقت ایران و اولین بخش از برنامه‌های شبانگاهی ما پخش می‌شود، گفتگوهایی را خواهید شنید با چند تن از متخصصان ایرانی که اخیراً به ایران سفر کردند و از مشاهدات خود می‌گویند. شادی برنامه شاد ویژه پخش برگزیدی از ترانه‌های ایرانی را هم در همین ساعت خواهید شنید. در ساعت 11:30 شب به وقت ایران بخش دوم میزه گرد ما را میشنوید که با شرکت آقایان غلام عباس توسلی، سعید حقی و احمد طهماسبی و گردانندگی امیر مصدق کاتوزیان به بحث درباره بیانیه اخیر ابراهیم یزدی دبیرکل نهضت آزادی میپردازد که در آن پیشنهاد حزبی شدن انتخابات در ایران را میدهد در انتقاد از لایحه اصلاح قانون انتخابات که کلیات آن دیروز در مجلس به تصویب رسید. شنوندگان عزیز، وقت این ساعت برنامه ما در یک ساعت و نیم گذشته در اینجا به پایان میرسد. من مینا بهارمس هستم. در یک ساعت و نیم آینده همکارم بهمن باستانی با اخبار و گزارش های جهانی، گزارش های علمی، هنری و ورزشی و غیره با شما خواهد بود. در اینجا من مینا بهارمس با رقص بنفشه با اجرای ارکستر سمفونیک پاریس به رهبری محمد شمس با شما خداحافظی میکنم.
چکیده تازه ترین خبرها را از رادیو آزادی می شنوید. وزیر خارجه بریتانیا جک استرو امروز گفت اعضای دائمی شورای امنیت سازمان ملل به اتفاق نظر در زمینه پیشنویس قطعنامه‌ای برای بازگشت بازرسان تسلیحاتی به عراق نزدیک می شوند. استرو گفت متن بازنگری شده قطعنامه پیشنهادی ایالات متحده که بریتانیا نیز از آن پشتیبانی می کند به بسیاری از مواردی که کشورهای دیگر عضو سازمان ملل مطرح کردند پرداخته است. وزیر خارجه فرانسه دومینیک دو ویلاپن نیز امروز در پاریس گفت با اینکه اعضای شورای امنیت در آستانه توافق بر سر قطعنامه خلع سلاح عراق قرار دارند، اما فرانسه همچنان خواستار روشنی مواردی از آن است. در ترکیه رهبر حزب اسلامگرای عدالت و توسعه میگوید حزبش نخست وزیر جدید آن کشور را هفته آینده معرفی خواهد کرد. رجب طیب اردوغان رهبر حزب عدالت و توسعه که حزبش یک شنبه گذشته در انتخابات سراسری ترکیه به پیروزی چشمگیری دست یافت، امروز با رئیس جمهوری آن کشور احمد نجدت سزر که نخست وزیر را منصوب می کند دیدار کرد. اردوغان به دلیل محکومیت قبلیش در دادگاه‌های ترکیه به خاطر قرائت یک شعر مذهبی که مقامات آن کشور آن را تحریک‌آمیز و خلاف اصول سکولار ترکیه دانستند، از احراز هر گونه سمت دولتی منع شده است. خبرگزاری شینهوای چین امروز گزارش داد که هو جین تائو معاون رئیس جمهوری آن کشور به عنوان دبیر کل کمیته ویژه برگزار کننده 16مین کنگره حزب کمونیست چین که فردا گشایش می‌یابد انجام وظیفه خواهد کرد. گزارشگران می‌گویند بلندپایه‌ترین مقامات چین جیانگ زمین رئیس جمهوری، لی پنگ رئیس پارلمان و ژو رونگجی نخست وزیر انتظار می‌رود همراه مقامات دیگری که سنشان از 70 سالگی گذشته است در طی تصمیمات این کنگره بازنشسته شوند. وزارت کشور روسیه امروز اعلام کرد که بیش از 300 هزار تن در نزدیک به 800 شهر آن کشور در مراسم 85مین سالگرد انقلاب بلشویکی شرکت کردند. در مسکو رهبر حزب کمونیست روسیه گنایدی زوگانوف در اجتماع حدود 25 هزار تن در میدان سرخ گفت که ظرف 10 سال گذشته رؤسای جمهوری آن کشور بوریس یلسین و ولادیمیر پوتین به سخن وی عملاً یکی از قدرت‌های بزرگ جهان را نابود کردند. شرکت کنندگان در این مراسم پرچم‌های سرخ رنگ با نشان داس و چکش همراه تصاویری از رهبران شوروی سابق و نیز پلاکارت‌هایی حاوی شعارهایی چون سرمایه‌داری جنگ است و آری به یک اکتبر سرخ دیگر در دست داشتند. یک سازمان بین‌المللی که در امر کمک‌های بشردوستانه فعالیت می‌کند به نام کمیته نجات بین‌المللی IRC جایزه امسال خود را که به جایزه آزادی معروف است هفته آینده به حامد کرزای رئیس دولت انتقالی افغانستان اهدا خواهد کرد. سخنگو و رئیس دفتر مطبوعاتی ریاست دولت افغانستان فضل اکبر امروز در کابل گفت کرزای برای دریافت این جایزه به نیویورک سفر خواهد کرد. و در ایران وکیل مدافع هاشم آقاجری نویسنده اصلاحگرا و دیگراندیش ایرانی میگوید دادگاهی موکلش را به اتهام اهانت به پیغمبر اسلام به اعدام محکوم کرده است. صالح نیکبخت امروز گفت که دادگاهی در همدان روز گذشته این حکم را صادر کرده است.
برنامه های بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی را پی میگیریم. سلام میکنم خدمت شنوندگان عزیز رادیو آزادی و امیدوارم سالم و سرحال یک ساعت و نیم دیگر با ما باشید تا شما را در جریان مهمترین گزارش های چهارگوشه جهان قرار دهیم. بعد به سراغ گزارشگرانمان در حیطه‌های علمی و اینترنت برویم، معرفی کتابی تازه را بشنویم و پای سخن پزشک بنشینیم. فوتبال دوستان هم حتما یادشان نرفته که امروز پنج شنبه است و برنامه ویژه روی چمن سبز در انتظارشان. در پایان هم با حرف تازه از ترانه ها برنامه سه ساعته امروز را به پایان میبریم و خود را آماده میکنیم برای ساعت 10:30 شب به وقت ایران و برنامه شبانگاهی که جزئیات این برنامه شبانگاهی را از همکارم مینا بهارمز در دقایق گذشته شنیدید و من هم در دنباله برنامه با شما از آن خواهم گفت. We'll be right back. مذاکرات تعیین کننده شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره عراق امروز آخرین روز خود را پشت سر می‌گذارد و قرار است که فردا رأی نهایی به قطعنامه پیشنهادی جدید داده شود. قطعنامه پیشنهادی آمریکا که قبلاً تنها مورد حمایت بریتانیا در شورای امنیت قرار داشت، مورد بازبینی دولت آمریکا قرار گرفته و به عنوان نسخه بازبینی نهایی به شورای امنیت ارائه شده است. چین و فرانسه از تغییراتی که در قطعنامه پیشنهادی به وجود آمده ابراز رضایت کردند، اما روسیه، عضو دائم دیگر شورای امنیت، همچنان میگوید نگران است از اینکه همین قطعنامه بازبینی شده هم زمینه حمله نظامی به عراق را فراهم کند. اجلاس شورای امنیت سازمان ملل رایزنی های این شورا و همکارم همایون مج در پایتخت ایالات متحده آمریکا.
پیشنویس تجدید نظر شده قطعنامه پیشنهادی آمریکا حاصل 8 هفته کوشش های فشرده دولت بوش برای جلب حمایت اعضای اصلی شورای امنیت است. پیشرفت عمده ای را در مذاکرات و چانه زدن ها نشان می دهد. لحن آن نسبت به پیشنویس های گذشته نرم تر است. امتیازهایی را که دیگر اعضای شورای امنیت دادند در بر می‌گیرد و در مجموع برای آخرین بار به عراق فرصت می‌دهد بازرسی‌های تسلیحاتی و خلع سلاح را قبول کند یا خود را برای رویارویی با پیامدهای سخت و احتمالاً جنگی به رهبری آمریکا آماده سازد. آمریکا پیشنویس جدید را روز چهارشنبه به شورای امنیت ارائه داد. انتظار می‌رود روز جمعه به آن رأی داده شود. کوفی انان دبیر کل سازمان ملل متحد نیز در گفتگو با خبرنگاران ابراز امیدواری کرد قطعنامه‌ای که به تصویب می‌رسد شامل درخواست‌های آمریکا و ملاحظات دیگر اعضای شورای امنیت باشد. با این حال گفته می‌شود که فرانسه و روسیه هنوز با بخش‌هایی از پیشنویس موافق نیستند و قرار است آنها را در جریان رایزنی‌های جاری مطرح سازند. پیشنویس نقش بزرگتری برای شورای امنیت در نظر می‌گیرد. با وجود این هنوز دست آمریکا را برای توسل به یک عمل نظامی علیه عراق در صورتی که بازرسان بگویند با آنها همکاری نمی‌کند باز نگاه می‌دارد. رئیس جمهوری فرانسه و ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه بر این عقیده هستند که پیشنویس قطعنامه هنوز ابهاماتی دارد که به گفته سخنگوی شیراک می‌تواند به عنوان انگیزه‌ای برای حمله به عراق به کار رود. اما او یادآور شد که به نظر هر دو رهبر پیشنویس جدید از آنچه در گذشته پیشنهاد شده بود به مراتب بهتر است. پیشنویس تا 15 نوامبر به عراق فرصت می‌دهد شرایط و مواد قطعنامه را بپذیرد و ممکن است برای نخستین بار در مدت نزدیک به 4 سال هیئتی از بازرسان را تا پایان ماه به آنجا بفرستد. پیشنویس از نظر زمانی نیز محدودیت‌هایی برای بازرسی‌ها قائل می‌شود. بازرسان 45 روز فرصت دارند تا کار خود را عملا آغاز کنند و باید 60 روز بعد گزارشی در مورد چگونگی همکاری عراق ارائه دهند و در میان باید هر گونه اشکال تراشی یا عدم همکاری عراق را بیدرنگ به شورای امنیت گزارش دهند. در همین حال عراق پیشنهاد می‌کند در صورت انجام کامل تعهداتش تحریم‌های فلج کننده‌ای که بیش از 10 سال پیش بر آن وضع شده لغو خواهد شد. نکروپونته سفیر آمریکا گفت پیشنویس قطعنامه که با همکاری انگلستان تهیه شده است فرصتی برای پرهیز از جنگ در اختیار عراق می‌گذارد. او با این حال پذیرفت که پیشنویس هنوز کامل نیست و به دستکاری‌های نیاز دارد. مذاکره در مورد قطعنامه جدید پس از سخنان جورج دبلیو بوش در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در روز 12 سپتامبر آغاز شد. او در آنجا از رهبران جهان خواست یا موضع سخت‌تری در برابر عراق در پیش گیرند یا کنار بیستند و بگذارند آمریکا کار خود را انجام دهد. هنوز معلوم نیست که آیا آمریکا خواهد توانست تمام 15 عضو شورای امنیت را با خود همراه سازد یا نه. برای آنکه قطعنامه به تصویب برسد حداقل به 9 رأی مثبت بدون وتوی 5 عضو دائمی روسیه، فرانسه، چین، انگلستان و آمریکا نیاز است. احتمال نمی‌رود هیچ کدام قطعنامه را وتو کنند. با این حال رأی ممتنع روسیه، فرانسه یا چین می‌تواند به اعتبار آن آسیب برساند.
گزارشی بود از همکارم همایون مجد از واشنگتن. پس از 7 هفته گفتگوهای طولانی در شورای امنیت سازمان ملل متحد بر سر صدور قطعنامه‌ای در رابطه با عراق و مخالفت فرانسه با پیشنویس این قطعنامه که توسط آمریکا و بریتانیا تهیه شده بود، حال مسئولان دولت فرانسه میگویند با پیشنویس تازه آمریکا مخالفت چندانی ندارند. سخنگوی وزارت خارجه فرانسه امروز به خبرنگاران گفت که با روشن شدن چند مورد ابهام در پیشنویس تازه آمریکا، فرانسه قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل درباره عراق را تصویب خواهد کرد. همکارم ژان خاکساد از پاریس گزارش می‌دهد.
پس از 7 هفته بحث‌های طولانی در شورای امنیت سازمان ملل متحد بر سر صدور قطعنامه‌ای درباره عراق که فرانسه با ایالات متحده آمریکا بر سر حمله نظامی اتوماتیک علیه عراق در صورت سرپیچی این کشور در مقابل بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل متحد مخالفت می‌ورزید، دومینیک دو ویلپن وزیر امور خارجه فرانسه امروز اعلام کرد فرانسه با پیشنویس تازه آمریکا برای صدور قطعنامه‌ای درباره عراق مخالفت اساسی ندارد و پس از روشن شدن چند مورد ابهام‌آلود قطعنامه را تصویب خواهد کرد. به گفته سخنگوی وزارت امور خارجه فرانسه، ایالات متحده آمریکا در پیشنویس تازه مشکلات پیشین را رفع کرده است و حمله نظامی علیه عراق را در صورت سرپیچی در مقابل بازرسان تسلیحاتی موکول به مذاکرات دوباره در شورای امنیت سازمان ملل متحد کرده است. دومینیک دو ویلپن وزیر امور خارجه فرانسه امروز به خبرنگاران گفت بالاخره همپیمانان موفق شدند یک پیام جدی به صدام حسین بدهند که باید با بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل متحد همکاری کاملی داشته باشد. وزیر امور خارجه فرانسه تاکید کرد پس از تصویب قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد عراق یک هفته فرصت دارد موافقت خود را با قطعنامه شورای امنیت اعلام کند و در کمتر از 45 روز بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل متحد در عراق کار خود را آغاز کنند. به گفته سخنگوی وزارت امور خارجه فرانسه به احتمال زیاد روز جمعه قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره عراق به تصویب خواهد رسید.
گزارش همکارم جان خاکسار بود از پاریس در پیوند با بحران عراق. بحران عراق بر چگونگی برخورد سران کشورهای قدرتمند جهان با یکدیگر هم تأثیر گذاشته است. دو انتخابات در دو کشور آمریکا و آلمان برگزار شد. نتایج این دو انتخابات که هر دو به تحکیم موقعیت رهبران دو دولت انجامید، به دلیل مواضع سیاسی متفاوت این رهبران قاعدتا نباید مورد رضایت طرف دیگر باشد. به همین دلیل و بر زمینه تأکید آلمان بر مخالفت با موضع آمریکا در قبال عراق، جورج واکر بوش رئیس جمهوری آمریکا پیام تبریکی برای گرهارد شرودر صدر اعظم آلمان پس از پیروزی مجدد او در انتخابات ماه گذشته نفرستاد. اما به گزارش همکارم شهرام میریان، صدر اعظم آلمان می‌خواهد پیام تبریکی برای جورج واکر بوش به مناسبت پیروزی حزب جمهوری‌خواه آمریکا در انتخابات میاندوره‌ای این کشور که سه‌شنبه گذشته برگزار شد بفرستد.
پس از گذشت بیش از دو ماه کدورت و سردی روابط میان واشنگتن برلین، پیروزی حزب جمهوری‌خواه آمریکا در انتخابات کنگره انگیزه‌ای به دست گرهارد شرودر صدر اعظم آلمان داده تا اولین تماس خود را پس از انتخاب مجدد به این سمت با جورج بوش برقرار سازد. آنگونه که سخنگوی دولت آلمان در برلین میگوید، شرودر در نظر دارد با ارسال پیامی پیروزی حزب جمهوری خواه را به جورج بوش شاد باش گوید، اگرچه رئیس جمهور آمریکا گزینش مجدد شرودر را تبریک نگفت. علت اصلی کدورت آمریکا از آلمان زمانی پدیدار شد که صدر اعظم آلمان مبارزات انتخاباتی سخت و فشرده‌ای را پشت سر می‌گذاشت. وی در جریان انتخابات بارها تاکید کرد که در صورت حمله نظامی علیه عراق آلمان در آن شرکت نخواهد کرد. شرودر حتی گفت اگر سازمان ملل هم بر آغاز چنین جنگی مهر تایید زند، در این حالت نیز آلمان در جنگ علیه عراق دخالت نخواهد کرد. همین موضع‌گیری سرسختانه باعث کدورت آمریکا از آلمان شد. همینک بیش از دو ماه است که هیچ گونه تماس مستقیم میان شرودر بوش برقرار نشده و قرار است این دو سیاستمدار در اجلاس قریب الوقوع پیمان نظامی ناتو در شهر پراگ با یکدیگر دیدار کنند. در این میان اما برخی از روزنامه‌های آلمان در روز پنجشنبه می‌نویسند که با شواهد موجود با قاطعیت نمی‌توان گفت که در اجلاس پیش روی ناتو چنین دیداری صورت پذیرد. اما این کننده روابط با آمریکا در دولت آلمان کارستن فوکت با اشاره به این موضوع که پیروزی جورج بوش در انتخابات کنگره دستوی را در زمینه مسائل داخلی و خارجی بازگذاشته، در این حال میگوید که آمریکا باید در پیوند با سیاست خود در قبال عراق اروپایی‌ها را قانع سازد، اگرچه آلمان با حمله نظامی علیه عراق مخالف است. دولت آلمان بر این باور است که هرگاه جنگی علیه عراق صورت گیرد، جز بی‌ثباتی در منطقه خاورمیانه و ایجاد دشواری‌های بیشتر در راه پیکار با تروریسم چیز دیگری عاید نخواهد شد. دولت آلمان متشکل از اصحاب سوسیال دموکرات و سبز، تروریسم جهانی و مسئله راه را دو موضوع جدا از هم می‌داند و از همه کشورهای اروپایی خواسته است که تلاش‌های خود را در راستای مبارزه با خرابکاران منسجم‌تر کنند. از این رو دولت آلمان در نظر دارد همراه با هلند پس از پایان دوره فرماندهی ترکیه در افغانستان این سمت را بر عهده گیرد. در همین پیوند دولت آلمان روز چهارشنبه مأموریت 3900 تن از سربازان خود را که مجموعاً در افغانستان، شاخ آفریقا و کویت به سر می‌برند برای یک سال دیگر تمدید کرد. بحث بستر این موضوع روز پنجشنبه نیز در مجلس آلمان بوندستاگ آغاز شد و پیشبینی می‌شود که تمدید مأموریت سربازان حافظ صلح آلمان با رأی مثبت اکثریت نمایندگان مجلس نیز روبرو شود. شهرام میریان، رادیو آزاد.
به یمن می رویم با گزارشگرمان در جهان عرب. به دنبال کشته شدن چند تن در یمن که گفته می شود از اعضای القاعده بودند و در اثر شلیک هواپیمای بدون سرنشین آمریکا به خود رو و آنان کشته شدند، سفارت آمریکا در صنعا پایتخت یمن به حال تعطیل درآمد به دلایل امنیتی. در پی آن به گزارش همکارم فریده رهبر، علی عبدالله صالح رئیس جمهوری یمن اعضای القاعده در این کشور را فرا خوانده تا خود را به مسئولان امنیتی تسلیم کنند.
به دنبال قتل 7 تن از اعضای شبکه القاعده در معرب در شرق پایتخت یمن، سفارت آمریکا در صنعا به حالت تعطیل درآمد. در صنعا گفته شد این اقدام به دلایل امنیتی صورت گرفته است. روز یکشنبه در اثر انفجار در یک اتومبیل در شرق صنعا 7 سرنشین آن کشته شدند. پاره ای از گزارش های منتشر شده از سوی منابع یمنی تعداد کشته شدگان در این رویداد را 6 تن ذکر می کنند. دولت یمن تأیید کرده است که مقتولان از اعضای شبکه القاعده بودند. گفته می شود علی حارسی از مسئولان انفجار در ناو آمریکایی کل که در اکتبر سال 2000 رویداد نیز در میان کشته شدگان بوده است. دولت یمن هنوز علت انفجار در اتومبیل مذکور را رسما اعلام نکرده است، اما در صنعا گفته می شود این انفجار در اثر شلیک موشک از یک هواپیمای بدون سرنشین که متعلق به سازمان CIA بوده روی داده است. به دنبال انتشار این خبر به مراقبت‌های امنیتی در اطراف سفارت آمریکا در یمن افزوده شد و سرانجام این سفارتخانه از روز پنجشنبه برای مدتی نامعلوم به حالت تعطیل درآمد. این در حالی است که روزنامه سعودی از شرق الوسط به نقل از منابع خود در یمن می‌نویسد شبکه القاعده قصد دارد به عملیات انتقام جویانه‌ای علیه شهروندان آمریکایی در یمن دست بزند. علاوه بر کارکنان سفارت آمریکا در یمن، 700 تن از کارکنان شرکت‌های نفتی آمریکا نیز در یمن به سر می‌برند. همچنین از چند ماه پیش نزدیک به 100 تن از کارشناسان آمریکایی ضد تروریسم نیز در یمن ساکن شدند تا دولت این کشور را در مبارزه با تروریسم یاری دهند. در این میان علی عبدالله صالح رئیس جمهوری یمن در سخنرانی تازه خود از اعضای شبکه القاعده در یمن خواست خود را تسلیم نیروهای دولتی سازند و از این طریق از اقدامات پیشین خود توبه کنند. گفته می شود در حال حاضر 100 تن از اعضای شبکه القاعده همچنان به طور مخفی در یمن به سر می برند.
گزارشی بود از همکارم فریده رهبر. گزارش های خاورمیانه را از بخش فارسی رادیو آزادی پی می گیریم. بنیامین نتانیاهو وزیر خارجه موقت اسرائیل، اریال شارون نخست وزیر این کشور را زمینه‌ساز بحران امنیتی و اقتصادی اسرائیل خواند. از سوی دیگر به گزارش همکارم جمشید چالنگی، فلسطینیان انتظار دارند که مذاکرات پیشاروی سازمان الفتح و جنبش مقاومت اسلامی حماس به اختلافات این دو سازمان فلسطینی پایان دهد.
اسرائیل و تشکیلات خودگردان فلسطینی هر دو به طور همزمان درگیر بحران داخلی سیاسی شدند. قانون اساسی اسرائیل از طریق پیشنهاد برگزاری انتخابات پیش از موعد راه را برای حل بحران داخلی سیاسی در این کشور هموار ساخته است. این در حالی است که فلسطینی ها برای حل بحران سیاسی داخلی خود به مذاکرات روز شنبه آینده میان سازمان الفتح و جنبش مقاومت اسلامی حماس که در قاهره برگزار می شود چشم امید بستند. در اسرائیل بنیامین نتانیاهو که سمت وزارت خارجه در دولت این کشور را پذیرفته است در مصاحبه با روزنامه اسرائیلی جروزلم پست می گوید رهبری اریل شارون اسرائیل را با بحران نه تنها امنیتی که اقتصادی نیز روبرو ساخته است. آقای نتانیاهو می گوید برای نجات اسرائیل از این بحران به رقابت با شارون برای در دست گرفتن رهبری حزب لیکود می پردازد. انتخابات درون حزبی برای برگزیدن رهبر جدید حزب لیکود قرار است تا 3 هفته دیگر برگزار شود. نظرخواهی های تا کنون انجام شده در اسرائیل پیروزی حزب لیکود را در انتخابات مجلس و دولت آینده این کشور که در 28 ژانویه برگزار می شود قطعی می دانند. در اردوگاه فلسطین
با پوزش به دلیل نقص فنی ادامه گزارش همکارم جمشید چالنگی در پیوند با اجلاس پیشرو و مذاکرات پیشروی سازمان فلسطینی الفتح و جنبش مقاومت اسلامی حماس که قرار است شنبه در قاهره برگزار شود قطع شد. امیدوارم در دقایق آینده اگر بتوانیم ادامه این گزارش را برای شما پخش کنیم. و اما آمیر هاس تنها خبرنگار اسرائیلی مقیم مناطق خودگردان فلسطینی است. آمیر هاس گزارشگر روزنامه اسرائیلی هارتس است که در تل آویو منتشر می شود. در گفتگوی همکارم احمد رأفت با امیر هاس این گزارشگر روزنامه هارتس میگوید استعفای دست جمعی اعضای حزب کارگر اسرائیل از کابینه ائتلافی شارون آغاز یکی از بحران‌های رویاروی اسرائیل است.
We have a double crisis. One is ending and one is in its peak. One in Israel, the Israeli Labor government left.
خبرنگار روزنامه هارتس میگوید ما در مقابل دو بحران قرار داریم. یکی در مرحله پایانی به سر می‌برد در حالی که دیگری در این روزها با خروج وزرای حزب کارگر از دولت در اسرائیل آغاز شده است. وزرای حزب کارگر می‌خواستند بخشی از کمک‌هایی که قرار است به شهرک نشینان اختصاص داده شود را صرف حمایت از کهنسالان و دانشجویان کنند. مخالفت حزب لیکود و آریل شارون با این تغییرات در لایحه بودجه دلیل خروج رسمی وزرای حزب کار از دولت کنونی است. به نظر من البته مسئله عمیق‌تر از مجادله در رابطه با لایحه بودجه است و رهبران حزب کارگر تحت فشار پایه‌های این حزب که با حضور آنها در دولت آریل شارون مخالفت داشت مجبور به استعفا شدند. بحران سیاسی در حکومت خودگردان فلسطین با رأی موافق مجلس قانونگذار به دولت جدیدی که از سوی یاسر عرفات معرفی شده بود تقریبا رو به پایان است، هرچند که ناخشنودی سیاسی بین نمایندگان مجلس قانونگذار فلسطین به هیچ وجه کاهش نیافته است. در مناطق خودگردان به گفته خانم هاس از مدت‌ها پیش قبل از اینکه جورج دبلیو بوش صحبت از اصلاحات در بنای سیاسی این نهاد بکند خواهان تغییرات اساسی بودند و هنوز هم هستند. بحران سیاسی در فلسطین به گفته این خبرنگار اسرائیلی اگرچه ظاهراً به پایان رسیده است ولیکن در حقیقت تنها برای مدتی به کنار گذاشته شده است تا در اولین فرصت دوباره مطرح شود.
Democracy is or democratic manners and habits are much more apparent among Palestinian society within the Palestinian society than I think in any other Arab society. There is a lot of open discussion.
در پاسخ به سوال دیگری در رابطه با دموکراسی و شیوه های دموکراتیک در حکومت خودگردان فلسطین خانم امیر هاس میگوید دموکراسی یا بهتر بگوییم شیوه ها و عادات دموکراتیک در فلسطین بیش از هر کشور عربی دیگری رواج دارند. در مناطق خودگردان نه تنها بین نیروهای سیاسی بحث و انتقاد مسئله است عادی بلکه مردم نیز به راحتی از مقامات انتقاد کرده و با آنها در رابطه با مسائل گوناگون درگیر می شوند. مشکل عمده جامعه فلسطین به گفته خانم هاس عدم آزادی است. فلسطینی ها در یک کشور آزاد زندگی نمی کنند و تحت اشغال اسرائیل قرار دارند. عدم استقلال و نه آزادی داخلی، به گفته این خبرنگار اسرائیلی مشکل اساسی جامعه فلسطینی است و تا زمانی که فلسطین تحت اشغال قرار داشته باشد به هیچ وجه فلسطینی ها نخواهند توانست دیگر مشکلاتشان را حل کنند. خانم حاسمی افزاید در شرایط کنونی مردم فلسطین کم کم عادت به دموکراسی و اعتقاد به دموکراسی را از دست داده اند، در حالی که همزمان ما شاهد رشد فساد مالی و آداب غیر دموکراتیک هستیم. ادامه اشغال نظامی و به رسمیت نشناختن حق مردم فلسطین بر زندگی در کشوری مستقل می تواند به گفته این خبرنگار اسرائیلی نطفه های دموکراسی در مناطق خودگردان را خفه سازد.
گزارش های چهارگوشه جهان از رادیو آزادی را با گزارشی در پیوند با دریای خزر ادامه می دهیم. آنچه شنیدید گزارش همکارم احمد رفعت بود، گفتگوی او با امیر هاست، تنها خبرنگار اسرائیلی مقیم مناطق خودگردان فلسطینی، گزارشگر روزنامه اسرائیلی هارتس که در تل‌آویو منتشر می شود. و اما گزارش دریای خزر و موضع روسیه درباره این دریا در پیوند با شرایط زیست محیطی دریای خزر. دریای خزر نه فقط موضوع بحث کشورهای ساحلی این دریا برای منابع زیرزمینی آن است، بلکه مسائل زیست محیطی آن هم به ویژه اخیراً موضوع بحث داغ این کشورها شده است. رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست روسیه شرایط زیست محیطی این دریاچه را نامطلوب توصیف کرده و خواستار اقدام کشورهای همسایه و حتی خود روسیه در این زمینه شده است. همکارم مانی کسروی از مسکو گزارش می‌دهد.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست روسیه اعلام کرد شرایط زیست محیطی دریای خزر بسیار نامطلوب است. ایگور کولیکوف در مصاحبه با روزنامه ورمیا نوستی کاپ مسکو ضمن اعلام این مطلب خواستار اقدام جدی روسیه، ترکمنستان، آذربایجان و قزاقستان شد. رئیس سازمان حفاظت محیط زیست روسیه کاهش میزان استحصال ماهیان خاویاری در دریای خزر طی 10 سال گذشته را از دیگر نشانه های نامطلوب بودن وضعیت زیستی دریای خزر خواند و افزود بر اساس کنوانسیون منع تجارت گونه های در معرض خطر، کشورهای عمده مصرف کننده خاویار از جمله کشورهای اروپایی و ژاپن موظفند تنها از ایران خاویار خریداری کنند. وی علت این مسئله را تلاش این کشور برای حفاظت و تقویت جمعیت این گونه ماهیان و صرف هزینه های هنگفت در این زمینه اعلام کرد. ایگور کولیکوف خاطر نشان کرد که همه کشورهای ساحلی دریای خزر به جز ایران به نوعی در اکتشاف، استخراج و بهره برداری از منابع نفتی این منطقه فعال هستند و بیشترین آلودگی نیز از این کشورها حاصل می شود. وی وجود جوامع آبزی، ماهیان خاویاری و نیز پستانداران دریایی از جمله فوک دریایی را از شاخصهای زیستی در دریای خزر ذکر کرد. رئیس سازمان حفاظت محیط زیست روسیه در ادامه با اشاره به تحقیقات زیست محیطی انجام شده طی سال گذشته در نقاط مختلف دریای خزر و در چارچوب برنامه سپ گفت این تحقیقات نشان از وجود آلودگی‌های تازه در تمامی کشورهای ساحلی دریای خزر داشت، به طوری که فقط ضخامت لایه‌ها و لجن نفتی در کف سواحل غربی جمهوری آذربایجان به 1 تا 1.5 متر می‌رسید. وی افزود به این مناطق از لحاظ زیست محیطی مناطق مرده اطلاق می‌شود، زیرا در آن حیاتی وجود ندارد و گیاهی نیز در این مناطق رشد نمی‌کند. ایگور کولیکوف با اشاره به اینکه دریای خزر نیاز به کنوانسیونی در زمینه حفظ محیط زیست دریایی دارد ابراز امیدواری کرد این کنوانسیون که پیشنویس آن نیز آماده شده از سوی 5 کشور ساحلی دریای خزر در نشست تهران که در ماه دسامبر برگزار خواهد شد به امضا برسد. دریای خزر بزرگترین دریاچه جهان است که بیش از 40% از کل مجموع آبهای دریاچه های روی کره زمین را در خود جای داده است. عمق این دریا در نزدیکی سواحل شمالی از 2 متر شروع و با افزایش تدریجی در میانه و جنوب به ترتیب به 788 و 1025 متر میرسد. مانی کسروی، مسکو.
با ما بمانید تا در دقایق آینده گزارش علمی روز و گزارش اینترنت را بشنوید. کتابی تازه را کامران فانی برای ما معرفی کند و پای سخن پزشک بنشینیم. در بخش فارسی رادیو اروپای آزاد